دارن شما رو گول میزنن. برگردین از این راه. الان من با وضعیت این دختر چه کنم؟ هر روز چشماشو که باز میکنه دوست داره از روی این تخت بیا پایین، ولی خب نمیتونه. این کلاس های عرفان حلقه هیچی نیست، هیچی نیست جز شیطان پرستی. و من از همه مردم میخوام که گولی اینا رو نخورن، اینهایی که دختر منو به این وضع انداختن. طاهری خودی شیطانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بینندگان عزیز، با برنامه دیگر از مجموعه برنامه های نجات از حلقه در خدمت شما هستیم. در این برنامه بناست که در کنار بحث های کارشناسی از تجربه کسانی که در عرفان حلقه رفتند و برگشتند استفاده بکنیم. این قسمت هم مثل چند قسمت گذشته مهمانان ارجمندی داریم، جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای امین شمشیری و دوست عزیز ما جناب آقای سید مهدی عسکری در خدمتشون هستیم. سلام علیکی داشته باشید با بینندگان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما دو عزیز گرامی و بینندگان عزیز. خوشحال هستم که یک بار دیگه افتخار این رو دارم در خدمتتون باشم.
ما هم همینطور خوشحالیم از دیدنتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت اساتید محترم آقای مزاری، آقای شمشیری و تمام بینندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خیلی خوش اومدید، باز هم وقت گذاشتید و در خدمتتون هستیم. من چکیده ای از بحث‌های گذشته رو عرض بکنم و ادامه داستان رو از شما بشنویم. در چند جلسه گذشته صحبت سر این بود که جناب آقای عسکری در زندگی دچار مسائل و مشکلات و بحران‌های مختلفی میشن، با افرادی هم آشنا میشن که اینا مدعی بودن میتونن مسائل و مشکلات زندگیشون رو حل بکنن، اما در نهایت افراد فریبکار و شیادی بودند که هیچ نتیجه ای هم نداشته کارهاشون. سرانجام با عبادت، با دعا، با ارتباط با شهدا یه مقدار خودشون رو آرام میکنن و در همین حین بوده که دوستی سر راه ایشون میاد و پیشنهاد میده که جریانی هست، راهی هست، کلاس‌هایی هست که از طریق اون میتونن به عرفان برسن و در طول حداکثر یک سال و نیم به مدارج بالای عرفانی دست پیدا بکنن. ایشون هم که خب خیلی آماده بودن از این جهت و میخواستن برای تقویت روحی و روانی خودشون کار بزرگی انجام بدن، مشتاق میشن و در این کلاس های عرفان حلقه شرکت میکنن. در ابتدا با جاذبه های مواجه میشن. در همون جلسه اول کسانی بلند میشن و میگن ما با این ارتباط و با ورود به عرفان حلقه آگاهی هایی برامون اومده و مثلا داریم شعر میگیم، با اینکه قبلا اهل شعر و شاعری نبودیم. کس دیگه بلند میشه در همون جلسه اعلام میکنه که بیماری داشته و در اثر ارتباط با عرفان حلقه بیماریش برطرف شده. بحثایی که اونجا مطرح میشه از جمله این که شما میتونید با بعضی از این ارتباط ها و برنامه‌هایی که ما به شما یاد میدیم تا دوران جنینیتون رو هم به یاد بیارید، باعث میشه که اون حس کنجکاوی و ماجراجویی تقویت بشه و برانگیخته بشه و ایشون باز عزم راسختری پیدا بکنه که غیر از دوره اول، دوره دوم رو و دوره سوم رو هم پشت سر بگذاره. سرانجام بعد از اینکه دوره اول رو به پایان میرسونن، مدرک عرفانی به ایشون داده میشه که خب این هم به نوبه خودش جاذبه داشته و ایشون رو امیدوار میکنه و مطمئن میکنه که در یه راه درست داره پیش میره و میتونه موقعیت اجتماعی خوبی هم پیدا بکنه با این مدارک. و اما در این کش و قوس ها و فراز و نشیب ها شک هایی هم برایشون به تدریج به وجود میاد که در اثر انباشته شدن و تراکم این شک و تردید ها آرام آرام به فکر واداشته میشن و دیگه سرآغاز فاصله گرفتن با عرفان حلقه اتفاق میفته در زندگیشون. خب این شک و تردید هاتون رو بگین، چه چیزایی بود که شما رو به تردید انداخت؟
تو جلسات قبل خدمتتون عرض کردم هیچ وقت من به مکان شکم نیومد،
که این مکان عوض میشد،
مکان عوض میشه. همشون رو فکر میکردم که خوشا به سعادتشون امروز آیا قسمت کی شده
که این کلاس
برگزار شده، خوشا به سعادتش. ولی که علی رغم این برنامه خب مقید بودم، خیلی مسائل ها رو در نظر می گرفتم. از جمله مسئله که تو این کلاس من شک افتادم مسئله محرم و نامحرمه بود. خب می دونستم که این آقا و این خانم هیچ گونه نسبتی نداره، نه خواهر، نه برادر، نه فامیله، قریبه قریبه. چطوره کیه که الان نسبت به هم محرمن و میتونن به هم دست بدن، اتصال برقرار کنن؟ این اولین سوالی بود که من یه مقداری به شک افتادم. دوم مسئله، خب استاد همون مستر به اصطلاح خودشون با ذکر گفتن من مخالفت کردن، گفت که ذکر برای شما اختلال ذهنی ایجاد میکنه، ذهنتو قفل میکنه و شما نیاز به ذکر نداری. مسئله بعدی توسل به انبیا و معصومین بود. میگفت که من که همون جلسات اولی که وارد کلاس شدی به شما گفتم شما میتونه برای خودت یک پیغمبر باشی. پیغمبرم این آگاهی رو داشت، پیشرفت کرد، قرآن بهش نازل شد به قلبش رو نازل شد. و من با خودم خب شرط بندی میکردم، سوال و پرسش و پاسخ پیش خودم میگفتم خدایا نعوذ بالله، قرآن کجا؟ این شعرهایی که اینا میگن کجا؟
یعنی اون میگفته شما میتونید مثل پیغمبر بشید، وحی به شما برسه و بعد اگه کسی هم شعر میگفت میگفت ببین اینم وحیه.
اصلا پیغمبر رو به این آگاهی ربط دادن که اصلا پیغمبر به این آگاهی رسیده بود که اینطور قرآن بهشون نازل شد. بعدش میگفتم که خب پس کدوم یکی از این عارف ها، حالا که من شاگرد بودم هنوز، کدوم یکی از این مسترهای بزرگ یک قالبی مثل قرآن چرا هنوز بیان نکردن و همش یا شعر بوده یا به قول معروف مریضیم خوب شده، همین چیز هاست. اون وقت این شعرها چه چیزی دارن، چه به قول معروف نقطه مثبتی دارن، ولی قرآن سراسر همش معجزه است و همه هر کدوم از کلماتش یک حکمتی نهفته است. حالا من نمیدونم، ولی بزرگان معصومینمون پی به این نکته های و بزرگی قرآن و حکمت قرآن بردن. مسئله که بود که من سر کلاسام طوری مثلا برگزار میشد که به نماز میخوردیم. زمانی که وارد کلاس میشد خب سعی میکردم همیشه نفر اولی باشم و همیشه هم همینطور بود، یا نفر اولی یا نفر دومی بودم که وارد کلاس میشدم به اذان میخوردیم تا منتظر میموند که شاگردا بیان، من اجازه میگرفتم و نمازمو میخوندم. اینجا بود که اولین بحث من با استاد شروع کردم که عرفان بدون نماز مگه میشه؟
استاد نماز نمیخون.
نمیخون. هیچ کی نمیخون. فقط من بودم نماز میخوندم. ایشون هم طوری وانمود میکردن که اصلا ناراحت نیستن، خیلی عادیه، خوبه، عادیه. بعدش من به ایشون اولین سوالی که من از ایشون کردم اینه که چرا شما نماز نمیخونید؟ باز هم دوباره همون سوال منو با سوال پاسخ دادم که شما آهسته برو پیوسته نمازتو بخون، ولی تو برای خودت میتونی یه پیغمبر باشی. خدا نیاز به نمازتو نداره، خدا نیاز به ذکرتو نداره، خدا بزرگتر از این حرف هست.
با یه سری حرفای عرفانی درست نتایج غلطی میگرفت و میرفت به اونجایی که حالا که خدا نیاز نداره این نمازم
بهشون گفتم که قرآن چی؟ قرآن که دیگه شما قبول دارید. گفتم همه چی قبول داریم، چرا قرآن قبول نداریم؟ گفتم خب نماز دو تا آیه از قرآن در نماز نهفته است. حالا کار به اصلا حکمت اصلی نماز نداریم که اصلا برای خودش یه فلسفه دیگه است و یه صحبت دیگه است و یه بحث دیگه. خب اگه میگه قرآن قبول دارم، خب پس نماز که از خود آیه های قرآنه، چرا نماز نمیخونه؟ گفت که آقا سید اگه از من میشنوی خودتو تسلیم ما کن اگه میخوای واقعا عارف بشی، و اینی که بخواسته باشی هی پرسش و پاسخ داشته باشی به نفعت نیست، خود این شبکه پس میزنه شما رو و شما خود به خود بدونی که ناخودآگاه بدونی از این مرحله خارج میشه.
یعنی اون ارتباط ها و اتصالایی که اینا میگفتن ما با جبرئیل و خدا برای شما برقرار میکنیم، با این سوالا میگفتن قطع میشه، به هم میریزه.
در اصل این عرفان با اجنس.
حالا این بخششو نگه داریم. اون تردیدای شما پس این بود که مقید به مسائل شرعی نبودن، عباداتشون رو انجام نمیدادن، و از همه بدتر و عجیبتر این که ادعا میکردن شما در اثر ارتباط با این برنامه های عرفان حلقه به نبوت میرسید.
بله.
یعنی اینکه وحی برای شما نازل میشه و الهاماتی خواهید داشت که همون راه زندگی رو به شما نشون میده.
احسن.
حتی اگه راهش این باشه که حالا نماز نخون،
حتی اصلا نیاز نیست مؤمن باشی، اصلا نیاز نیست مقید داشت باشی، اصلا نیاز نیست خداشناس باشی، اصلا نیاز نیست که مثلا توسل به معصومین کنی،
توسل به اهل بیت رو هم
اصلا به طور کلی منتفی. خب عرض کردم خدمتتون این عرفان اساس نامش با کمک اجنس. خب زمانی که به من بگن که قاب انیکاد و اینو اگر داری از دور بر خونت بردار. امروز اگه من یه دشمنی داشته باشم باید یه سلاحی برای مبارزه داشته باشم. سلاح مبارزه با اجنه قرآن، ذکر، نماز، توسل به همه، اینها سلاح‌های جنگی از دور بر اون شاگرد بدون اینکه اصلا بفهمه و درک کنه خود به خود کنار میزنن.
در واقع اون عواملی که در روایات ما در فرهنگ اهل بیت معرفی شده برای دفع شیاطین،
احسن،
مثل استفاده از ونیکات، آیت الکرسی، آفن، یاد خدا، عبادت به موقع، اینا همه اینا رو منع میکردن.
بله.
و شما از این نتیجه میگیرید که خب اینا در واقع دارن راه رو باز میکنن برای اینکه شیاطین وارد زندگی یه فرد بشن.
احسن. به این کلاس ها داشتم ادامه میدادم با اون شک هایی که برام پیش اومده بود، تا برای یک برنامه کاری بود که به منزل عموم رفتم، فقط به گوشم خورده بود که زنم بنده کلاس های خداشناسی میره.
اها.
و واقعا سبک زندگیش فرق کرده، اخلاقش، رفتارش فرق کرده. ما همطور ناخودآگاه تو حین خداحافظی کردن که بودیم به زنم گفتم که خب شما که عرفان حلقه میرفتی زودتر از اینا منو خبر میکردی، شما که میدونستی منم دوست دارم. اصلا انگاره ایشونو برق گرفت. اصلا هیچ وقت اون لحظه که به من نگاه کرده یادم نمیره، شوکه شد. گفت بیشین بیشین. ما نشستم، گفت یه دفعه دیگه بگونم این قضیه چیه. گفتم که عرفان حلقه. گفت توضیح بده براش یه چیزایی که توضیح دادم. گفت که مهده جان این عرفان یه عرفان دروغیه و تو از هیچ چی خبر نداری، این یه عرفان شیطانیه.
ایشون عرفان حلقه واقعا رفته بود؟
نه، به گوشش فقط خورده بود.
این کلاس های خداشناسی پس چی بوده؟
کلاس های خداشناسی کلاس های بودن که خدمت استاد شمشیری بودن.
آها، میمونن خدمت استاد. شما میمدم زنموی ایشون.
و تو اگر واقعا میخوای خدای خودتو بشناسی بیا تا خودم ببرم از سر کلاس. ما اینجا دوباره یه مرحله جدید توی زن. حالا داشتم برنامه ریزی میکردم برای جمعه که چه کار کنم؟ برم با زنموم یا برم سر کلاس عرفان حلقه. خب عرفان حلقه کلاسمون اصولا بعد از ظهر.
یعنی الان زمان کلاس های خداشناسی آقای شمشیری و زمان کلاس های عرفان حلقه افتاده بود روز جمعه تو یه موقع.
تو یه جمعه هر هفته آقای شمشیری پنجشنبه جمعه اصفهان بودن که جمعه کلاس بود که ما در خدمتشون بوده. خب جلسه اول خب عرفان حلقه بعد از ظهر بود. دم اذان مغرب زنم بنده صبح زنگم زد و گفت که با من قرار گذاشت و با هم رسیدیم خدمت استاد. نه که خدای نکرده سوء تفاهمی بشه، نه که خدای نکرده روحانیت رو زیر سوال ببرم، همشون نور چشمم، ولی لیکن از روحانیت من فقط برداشتم این بود که نماز میخونن، قرآن میخونن، خدا، خمس، زکات و همین چیزهای معمولی،
مأمور اجرای احکام خدا.
همین فقط. فقط در مورد روحانیت من در همین گفتم که خب حالا اینا عذرخواهی میکنم، خدا نکنه سوء تفاهمی نشه. یواش یواش خب من رفتم آخر کلاس نشستم. خدا انشالله منو ببخشه، انشالله که استاد منو ببخشه. یه حالت غضبناکم نگاه میکردم، یه حالت گارد، و فقط نشستم پامو انداختم رو پامو، فقط ایشونو نگاه میکردم. بغل دستیم گفت که ایشون کی باشن؟ گفتم که زنم اومد. گفت که خیلی خوب. یواش یواش متوجه شدم که اصلا بنیانگذار این کلاس خودش یکی از مسترهای حلقه بوده، یکی از جدا شدگان مستر حلقه بوده. این اولین سوال برای من پیش اومد که خدایا اگر این عرفان حلقه صحت داره، یکی به قول خودش بنیانگذار الان این کلاس خدا شناسی شده، یکی خودش مستر بوده، تمام ترما رو رفته، پس چه چیز شوپناکی بوده که ایشون جدا شده؟ خب بنیانگذار کلاس که همون خودش جدا شده از مسیر حلقه بود، چند نفر رو آورده بود که حالا از حلقه جداشون کنه و استاد به سوالات اینا جواب بده. یکی یکی سوال میکردن و استاد جواب میدادن. یواش یواش نظرم در مورد آقای شمشیر استاد عزیز برگشت، در مورد روحانیت اصلا کلن یه منش دیگه، یه رفتار دیگه من از ایشون دیدم، اصلا برام قابل تصور نبود. دیدم که در حدود 20 نفر 30 نفر بودیم تو این کلاس در سنهای مختلف، حتی یه فردی داشت نزدیک به 50 سال سن داشت که در این کلاس بود، از استاد سوال میکرد. خب حالا منم جرأت این که، یعنی اینکه نه جرأت کنم، توان سوال کردن نداشتم، تازه وارد ترم 3 شده بودیم از حلقه.
اونجا هم به شما یاد داده بودن که سوال نپرسید.
اصلا به ما میگفتن که آقا مثلا کسانی که میگفتن سوال زیاده میکنن، به اینا میگن سوپر دانا، و سوپر دانا هیچ وقت به ایجا نمیرسه و شما خودتون رو تسلیم ما کنید اگر میخواد عارف بشید. یکی سوالاتی که اونا که در ترم های بالاتر حلقه بودن از استاد میکردن و استاد به سوالاتشون پاسخ میداد، به بچه ها جواب میداد، من این سوالات رو یکی یکی مینوشتم، فقط مینوشتم و گوش میدادم. حالا هم کلاس های استاد عزیزم رو میرفتم، هم عرفان حلقه رو. استاد میدونستم که من دارم اون کلاس رو ادامه میدم، رو خود نمیبردم. خب میگم خیلی با تواضع، با روی باز، هیچ وقت جلوی من گاردگیری نکردن که زده بشم. یواش یواش واقعا اون سعجیبی نسبت بهشون پیدا کردم. بار که مثلا برای تهران میزدم و میستادم میرفتم جمع کردن زیارت هم میکردم، خب میگم به نماز اینا مقید بودم، علی رغم این که واقعا ازشون ممنونم، میدونستم که واقعا وقتشون کمه، وقتشون رو در اختیارم میدادن، راهنمایی میکردن، صحبت میکردن، هر روز اونسمون بیشتر میشد، تا اینکه دیگه واقعا اون کلاسو کنار زدم و در خدمت خود استاد شمشیری بودم. البته کنار زدن اون کلاس هم به همین راحتی نبود، یعنی واقعا من اون مستر رو طی یک سری سوالات واقعا پیچوندمش دیگه،
یعنی
نتونست جوابمو بده. سوالات منو یکی یکی با سوال پاسخ داد که در آخر کارم بهش گفتم که من جواب هیچ کدوم از سوالاتمو نگرفتم و سوالات منو با سوال پاسخ دادی. ما دیگه در خدمت استاد بودیم که
خیلی متشکر. چی شد آقای شمشیری که اصلا شما رفتید اونجا و این کلاس رو برگزار کردید؟ و
خدمت شما عرضم که از سفری که از شیراز من برمیگشتم با یکی از دوستان جناب دکتر شفیع آشنا شدم توی اون سفر و ایشون سوالاتی رو داشتن. بعد از اون که ما جدا شدیم، قرار ما بر این شد که من هفته یک بار ورود پیدا کنم. ایشون سربسته گفتن که یک جریاناتی وجود دارن و عده جذب این مسائل شدن. خب ایشون هم کلینیک دارن و با این بیمارها گاهی برخوردهایی دارن. بله، از این بابت یه نقطه مشترک بین ما به اعتبار دینی و اینها به اعتبار پزشکی وجود داره.
یعنی اون کسانی که رفتن تو عرفان حلقه دچار مشکلات روحی روانی شدن بهشون مراجعه کرده بودن.
بله.
و از اینجا ایشون متوجه شده بود که یه جریان آسیبزایی هست به نام عرفان حلقه.
دقیقاً. و حالا جلسات برپا شد به همت ایشون و خانوادهشون، ما ورود پیدا کردیم و نقد رو آغاز کردیم. البته تا اینکه ما با سید بزرگوار آشنا بشیم 2 سال طول کشید و ما اون جلسات رو داشتیم، می اومدن افراد متفاوتی می اومدن و بیشتر جنبه پرسش و پاسخ داشت. من بنام بر این بود که یک فضایی رو ایجاد کنم، دقیقا همون کاری که شما در تهران داشتید و اجازه می دادید اینها صحبت کنن، اون فضا رو ما به نوعی در اصفهان ایجاد کردیم. اینها می اومدن صحبتشون رو می کردن و ما هم جواب می دادیم اون مقدار رو که توانایی داشتیم. این قضیه به هر حال جلوتر رفت تا یکی از خانم هایی که در کلاس من بودن گفتن دو تا خانم قراره بیان و سوال دارن از شما. اومدن، یکیشون زنموی جناب سید بودن
که ایشون هم قبلا عرفان حلقه میرفته زنموی شما، درسته؟
اون شما اطلاعی ندارم دیگه،
بحث عرفان حلقه نبود، ولی سوالاتی که بود متوجه میشدیم که به هر حال این
ارتباط دارن، شنیدن اون حرف.
بله. و یک خانم دیگه ای هم بودن، ایشون هم از سادات بودن و یک خانم برای اینها کلاس گذاشته بود به نام هفت شهر عشق عطار، اما همون آموزهای عرفان حلقه رو به یک نام دیگه، مثلا گفتن تنه واحده ای ما داریم. بعد گفتن خب این که عرفان حلقه است، وحدت و کثرت داریم، این که عرفان حلقه است در یک قالب دیگه، برای اینکه به هر حال مزاحمتی برای اون خانم به وجود نیاد.
اسمش رو عوض کرده بودن که کسی نگه شما چرا کلاس عرفان حلقه.
بله، اون محتوا هم در واقع عرفان حلقه بود. به هر حال دیگه تشریف آوردن و تلاش خدایشون بوده در واقع. اون کلاس هایی که ما داشتیم حالا پرسش و پاسخ بود، غالبا چند ساعت طول میکشید و بعد از اون ایشون به هر حال اشاره کردن قوم اگر می اومدن یا در فضای مجازی توی کانال های من یک سری صوت ها رو گوش میدادن، به لطف خدا حتی یک دوره ایشون احکام نماز رو دیگه الان یاد گرفتن و یادداشت برداری میکنن، هر روز ارسال میکنن. ما اومدیم در مقابل این اصول طاهری در اساسنامه‌شون که اصل اصل هستش، اصول اعتقادات شیعه رو از کتاب آیت الله سبحانی حفظه الله به شکل اصل در مقابل اونها قرار دادیم و یک کانال راه اندازی کردیم، اصول اعتقادی شیعه رو بیان کردیم. جاهایی هم اشاراتی داشتیم، مثلا به این که جرقه های شک رو در وجود این افراد میزدیم، اشاره نمی کردیم که شما کلاس های اینا رو نرید، ولی اشاره می کردیم که مطالب من رو محققانه و مدققانه بخونید و اینها یک سر نخیست برای شما، شما بایستی دستتون به دست مراجع باشه. ما یک حرف میزنیم، حرف ما حجت نیست، حرف مراجع برای شما حجت هست، شما باید برید از سرچشمه بگید. من یک فردی هستم حرف اونها رو بیان میکنم، نه ممکنه منم اشتباه بگم. به این طریق به هر حال اون جرقه ها رو میزدیم و اینها هم خودشون تحقیق میکردن، واقعا مطالب رو یاد میگرفتن، دنبال میکردن توی فضای مجازی و بس میذاشتیم ما رو مطالبی که در عرفان حلقه واقعا جای بحث داشت، مثل همین که در کسری از ثانیه عارف میشن و طبیب هم میشن و به دین نیاز نیست، حتی دین مزاحم است و یک بحثی رو دارن به نام مذهب اشتراکی که شبکه شعور کیهانی که حالا باید در جلسات بعد بهش بپردازیم، این پایه اشتراکی انسان هاست، نه چیزی به نام دین. اینا رو ما دست میذاشتیم و تناقضات اینها رو به هر حال مطرح میکردیم، دوستان هم میرفتن و سوال میپرسیدن و سوپردانا خطاب میشدن اونجا.
بسیار خوب. با توجه به اینکه دیگه زمان این برنامه هم به پایان رسیده، فکر می‌کنم باید یه جمع‌بندی بکنیم از علل و عوامل بیرون رفتن جناب آقای عسکری از مجموعه عرفان حلقه که در واقع حاصل تجربه‌هایشون و پیگیری‌هایی که برای کشف حقیقت و شناخت عرفان حقیقی داشتن. مهمترین عامل اینه که ایشون مواجه میشن با یک جریان مدعی عرفان که مقید به مسائل اعتقادی و اخلاقی و مذهبی نیست. اعتقادی از این جهت که نبوت رو میگه شما همتون میتونید الهام دریافت کنید و بشید پیامبر برای خودتون و راه زندگی و راه عبادت خودتون کشف کنید. به اخلاقیات مقید نیستن، به خاطر اینکه ایشون میگه اصلا رابطه محرم و نامحرم و عفاف و حیا و این اصلا وجود نداشته، فضای بدی بوده توی همچین کلاس. حالا ممکنه همه کلاس‌ها عرفان ارقم نباشه، ولی به هر حال از تو عرفان حلقه عفاف در نمیاد. حالا ممکنه کسی خودش بیرون بلد بوده، حالا بعدش هم میاد با عفافش میاد. عرض شود که بعد عدم تقید و مسائل شرعی و احکام که نماز نمیخونده، مستر بوده، ادعای استاد عرفانی داشته و میخواسته بقیه رو وصل کنه به خدا و به جبرئیل، در حالی که خودش به نماز و به سایر عبادات شرعی مقید نبوده. در کنار اینها آشنایی با یه روحانی و ارتباط با مسائل دینی و دریافت دین و تأمل و تفکر و پرسشگری باعث میشه که اونها هم تردش بکنن و ایشون بتونه با شناخت و آگاهی و اهتمام به درک حقیقت و کشف حقیقت راه خودشون رو پیدا بکنن. که خیلی خوشحالیم از اینکه حالا هم با یه اعتقاد راسخ و آگاهی مستحکم به دین برگشتن، در واقع به تقیدات دینی، به باورهای دینی. دیگه اون دین ارسی که معمولا ماها داریم نیست، ایشون خودش یه دور زده و حالا اومده با آگاهی مناسب این رو شناسایی کرده و بهش رسیده. و خوشحالیم و متشکر از اینکه وقت گذاشتید اومدید به شهر قم در شبکه ولایت و این تجربه ها رو با بینندگان و مخاطبان این شبکه به اشتراک گذاشتید و در اختیار اونها گذاشتید تا استفاده بکنن و انشالله اونا هم این تجربه ها رو به دیگران منتقل بکنن و ما شاهد نباشیم که از جامعه متدینین ما و شیعیان آل علی کسی بخواد به این جریانات انحرافی گرایش پیدا بکنه. حالا بله، یه آدمی که یه عمر بی دین زندگی کرده دیگه خودش میدونه و خدای خودش، ولی ما حداقل تا جایی که میتونیم با این تبادل نظرها و انتقال تجربه ها حتی الامکان بازدارنده باشیم از این که بخوان مؤمنین ما قربانی چنین مدعیان دروغینی بشن. خیلی هم متشکریم از بینندگانی که همراه ما بودن تا پایان برنامه. انشالله در برنامه های بعد با مهمانان دیگری این بحث رو ادامه خواهیم داد. السلام علیکم و رحمت الله و برکات. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.